سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل. ناظر أصباحي الشريفة إن الله يتقبل من المتقين. عملی که همراه با تقوا باشه نباید کم شمرده بشه، چون عملی که مورد پذیرش عمل همراه تقواست. بحث در مورد مقدمات حکمت بود. ایشان فرمودن رضوان الله تعالی علیه سه تا معروف است: امکان اطلاق و تغییر، عدم نسب قرینه و تغییر، و بودن متکلم در مقام بیان. عرض کردیم معمولا تعبیر آقایون اینجوری است که میگن متکلم در مقام بیان باشه نه در مقام اهمال و اجمال. فرق بین اهمال و اجمال چیه؟ مختلف آقایون ذکر کردن، من بعضیش رو تقدیم محضر میکنم. از جمله فرمودن اجمال اونجاییست که متکلم در مقام اثبات حکم است برای موضوع فی الجمله، ولی خودش هم علم داره به کیفیت تحقق موضوع و به کیفیت تعلق حکم به موضوع، در حالی که اهما آن است که متکلم در مقام اثبات حکم است برای موضوع فی الجمله، اگرچه عالم به این دو کیفیتی گفتیم نباشد. این یه فرقی است که عده‌ای گفتن. فرق دیگه‌ای گفتن اجمال اونجایی است که اصلا غرض متکلم تعلق گرفته به ابهام مطلب و شخص سامع، اصلا غرض بر ابهام تعلق گرفته، ولی در اهمال غرضی برای متکلم در ابهام نیست و فقط متکلم در مقام بیان اصل حکمه. بله، غرض نداره که سامع مخاطب هم برش مبهم بشه، ولی اون اصلا به غرض مبهم گویه، فقط در مقام بیان اصل حکمه. خدمت شما عرض شود که بعضی اینجور فرمودن اجمال اونجاییست که خود متکلم عالم به خصوصیات هست ولی الان در مقام بیانش نیست. اهمال اونجاییست که اصلا عالم به خصوصیات نیست. این سومین فرق است. این سه تا فرقی که عرض کردم رفقا میتونن در این کتاب ها ببینن. منتهى الدرایة جلد 4311، الکفایه فی اسلوب حسانی شیخون الاستاد آیت الله ایلوانی دام ازلو، جلد 3491، سیری کامل در اصول فقه جلد 982، محاضرات جلد 1 صفحه 178. نه ببینید، تو اولی عرض کردیم که فرمودن اجمال این است که میخواد حکم رو برای طبیعت موضوع اثبات کنه، خودش هم عالم است هم به کیفیت تحقق موضوع هم به کیفیت تعلق حکم، ولی اهمال این بود که میخواست فقط حکم رو بار بکنه برای موضوع، اگرچه خودش عالم به کیفیته نباشد. یعنی تو اینجا اهمال یه معنای اعمی از اجمال داره، چه عالم باشد چه عالم نباشد. تو بیان دوم اصلا کار به عالم بودن و نبودن متکلم نداشتیم، جدا شد. تو بیان دوم گفت اونجایی که اصلا با غرض متکلم مطلب رو بر سامع مبهم میکنه به این میگن اجمال، ولی اهمال نگفتن است ولی با غرض ابهام نیست. مبهم میشه بر سامع ولی متکلم غرض ابهامگویی نداشته، فقط بیانش اصل حکم. بیان سوم فرقش با بیان اول این شد که اینجا گفت در اهمال اصلا عالم به خصوصیات نیست، در صورتی که در اجمال عالم به خصوصیات هست. بیان اول اهمال رو اعم دانست، گفت و این لم یکن عالمن بالکیفیته، اگرچه عالم به کیفیته نباشد. سومی نگفت اگرچه نباشد، گفت اصلا عالم نیست. این سه تا فرق رو آیون گفتن برای مقام اهمال و مقام اجمال. بحث بعدی که مرحوم مظفر رحمت الله علیه دارن، این بحث رو هم پارسال آیت الله عظم الصبحانی تحت عنوان تتمیمم به شما عرض کرد، اونم این است که اگر یه جا بدانیم متکلم در مقام بیان است حمل میکنه، بدانیم یک جا در مقام اهمال است نمیتوانیم هم به بعد اطلاق بکنیم، اطلاق گیری گفتیم امکان ندارد. ولی اگر یه جا شک کردیم که آیا این متکلم در مقام بیان هست، تا اگر شروط دیگه مثلا هست بشود اطلاق گیری کرد، بیان نه در مقام بیان نیست در مقام اهمال است، تا نشود اطلاق گیری کرد اند شک بعد هم بشود بر بیان یا بر اهمال. آیون اینجا نظرات مختلفی دادن. بعضی از آیون مثل آیت الله عظم سبحانی اونچنان که در الموجز ملاحظه فرمودید گفتن اصل آن است که اغلا در محاوراتشون در مقام بیانند، این که در مقام اهمال باشد این نیاز به قرینه داره، این خلاف اصله. اغلا در تفهیم و تفاهماتشون دنبال اون چیزی هستن که بیانگر اغراضشونه، اونها رو به اغراضشون میرسانه، لذا اصل اغلایی داریم بر این که اصل با بیان است، اصالت البیان، به خاطر این اصل اغلایی. اگر میبینن متکلمی ملتفت است، غافل نیست، جاد است، حاضر نیست، میگن این داره اون چیزی رو که متناسب با غرضشه و رسانندهی به غرضشه بیان میکنه، لذا اندشک حمل میکنیم بر بیان و اگر شروط دیگه بود اطلاق گیری میکنیم. مقام اهمال نیاز دارد به قرینه. اینو پارسال در الموجز ملاحظه فرمودید. حضرت مرحوم آقای مظفرم رضوان الله تعالی علیه همین بیان رو دارن. مرحوم استادشون رضوان الله تعالی علیه هم در فواید، ببینید جلد 1 و 2 574 فرمودند اصل اغلایی یقتضی کون المتکلم فی مقام البیان لو فرض الشک فی ذلک. در اونجا این نظر رو دارن، گرچه رفقا میتونن کنارش اجود جلد 2431 رو ببینن. من توصیه میکنم مطالع شیخ انصاری اونجا ببینید، نکات بسیار قابل استفاده داره، چون طولانیه من از ذکرش خودداری میکنم. جلد 2 260 261 این بیان مرحوم مظفر است. لو شک کفی ان المتکلم فی مقام البیان اول اهمال فان الاصل الاغلائیه یقتضی به ان یکون فی مقام البیان فان الاغلائه کما یحملون المتکلم الا انه ملتفت غیر غافل. شک کنیم که یک متکلمی ملتفت است یا غافل است، یعنی اصل آن است که ملتفت است نه غافل. شک کنیم آیا جاد است یا حاضر، میگن بگید جاد است، حاضر نیست. فان العقلا کما یحملون المتکلم الا انه ملتفت غیر غافل و جاد غیر حاضر عند الشک فی ذلک، شک در التفات و شک در جدیت، فی ذلک فی کل واحد منهما کذلک یحملونها الا انه یحملونه جناب متکلم را علا انه فی مقام البیان. مقام بیان یعنی چیه؟ مقام تفهیم که عرض کردیم یه اختلافی در فهم از این تفهیم وجود داره، ولی به نظر میاد که اون بیانی که دیروز گفتیم مد نظر مرحوم مظفرم باشه. لا فی مقام الاهمال و الایهام، در مقام اهمال و ایهام نیست. با این نظر افرادی مخالفند، من جمله از کسایی که مخالفند آقای خویی است رضوان الله تعالی. آقای خویی قائلند که جلد 5 366 معروف و مشهور بین اصحاب استقرار بناء اغلاس بر این که کلام متکلم را هم بکنند بر مقام بیان. فرمان این نظر معروفه، مشهوره. ولکن الظاهره انه غیر تام مطلقا. آی خویی تفصیلی است، معتقدند به وجهی این صحیح است، به وجهی این صحیح نیست. این اصل اغلایی در بعضی از وجوه جاری است ولی در بعضی از وجوه جاری نیست. کجاها جاری است؟ اونجایی که متکلم در مقام اصل تشریعه، مثل احل الله البیع، یا مثل اقیم الصلاه، یا اونجایی که متکلم در مقام بیان تمام مرادش است. اینجاها اگر شک بکنیم آیا در مقام بیان است یا در مقام اهمال، اینجا ایشون می‌فرماید که لا مانع من التمسک بالاطلاق، چون سیره عقلا داریم بر این که اینجا میگن این در مقام بیان است. ولی اگر شک کنیم از جهت سعه اراده متکلم، زیغ اراده متکلم، این در کجاست؟ این در اونجایی است که گفتیم به تعبیر مرحوم مظفر اهمال جهتی است، یعنی ایه جهت اطلاق دارد، شک میکنیم آیا جهت دیگم در مقام بیان هست تا اطلاق داشته باشه، یا از اون جهت در مقام اهمال است نشود اطلاق گیری کرد. آیت الله المخوی معتقدن نه، در این صورت ما سیره عقلا نداریم، به خاطر وجود اون جهتی که در این کلام هست و با توجه به این جهت میشه اطلاق گیری کرد، لذا عقلا به همین مقدار میگن کلام متکلم افاده داره. دیگه از اون جهت دیگهی که شک میکنیم در مقام بیان هست تا بشه اطلاق گیری کرد، یا در مقام اهمال است که نشه اطلاق گیری کرد، عقلا تو اینجاها سیرهی ندارن که بگن چنین متکلمی در مقام بیان است لذا اصل عقلایی موجود نیست. بعضی ها از ریشه اصلا وجود این اصل عقلایی رو قبول نکردن، گفتن چنین اصل عقلایی اصلا متصور نیست و چنین اصل عقلایی بالوجدان موجود نیست، چنین حمل رو عقلا نمی کنن. این هم مطلب بعد. دیگه از اینجا به بعد تا برسیم سر بحث بعدی، تقریبا میشه گفتش که یه خلاصه ایست از اون سه تا مقدمه. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی فرمان اگر متکلم در مقام بیان بود و کلام او از تقسیمات اولیه بود، یعنی اونایی که درش تغییر و اطلاق امکان دارد، نصب قرینم بر تغییر نکرد، این متکلم ملتفت هم بود، غافل نبود، جاد هم بود، در این صورت میگن برای اینکه نقض غرض نشود همین مقدار بیان او همون مراد اوست. اگر چیزی غیر از این رو اراده کرده بود میگفت مالم یقل خو قادرن همه لم یورد رو ارادش نکرده، لذا حمل بر اطلاق میشود کلام رو. ببینید و اذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن الغيب يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم كاشفا، چون دیروز عرض کردیم مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت و واقع، ما از کلام او پی میبریم به مراد او، به اون چیزی که اراده کردیم، لذا کلمه کاشفا و کاشفا عن ان المتکلم لا یرید المغیر، چون فرض این است که شرط اولم گفتیم بحث در تقسیمات اولیه است، لذا از اثبات میتونیم پی ببریم به مقام ثبوت. و کاشفن ان ان المتکلم لا یرید المقید و الا لو کان قد ارادت مقید را واقعا فی الواقع لکان علیه البیان، بس ذکر میکرد. پس چرا کلام رو مجرد عن القید آورد؟ این میشه نقض غرض. و عرض کردیم که متکلم حکیم ملتفت جاد این نقض غرض نمی کنند. لکان علا چنین متکلمی البیان، یعنی به ذکر القید، و المفروض انهو حکیمون ملتفتون جادون غیر حاصلن و هو فی مقام البیان ولا مانع من التعقید حسب الفرض، تمام شروط اطلاق هست. و اذا لم یبین ولم یقید کلامه فیعلم انه اراد الاطلاق و الا لکان مخلا بالغرض، اگر نخواد اراده اطلاق کرده باشد اثباتش با ثبوتش بخواد فرق بکنه، اثباتش مجرد عن القید است ولی ارادش تعلق گرفته بر قید، میشه مخلن به غرضه. و شما میدانید که حکیم مخل به غرض عمل نمی کنه. این عبارت بعضی ها ازش اینجور برداشت کردن که ایشون تو اینجا فرمود و المفروض انهو حکیمون ملتفتون جادون غیر حاضر، گفتن از این عبارت به دست میاد که ملتفت جاد هم باید یکی از مقدمات حکمت باشه، اینکه باید ملتفت باشد غافل نباشد، اینکه باید جاد باشد حاضر نباشد، اینم ظاهرا پس باید از مقدمات حکمت باشه، چون ایشون اینجوری نوشت و المفروض انه حکیم ملتفت جاد غیر حاضر و هو فی مقام بیان ولا مانع من التعقید حسب الفرض، چون گفتیم شروط اطلاق گیری موجوده، مقدمات موجوده. خب وقت فرمود در این صورت حمله بر اطلاق میشه، گفتن پس ملتفت جاد بودن هم این از مقدمات است، ولی ظاهرا این گونه نیست. ظاهرا اصلا خاصیت مقام بیان همراه هست با این حکیم بودن ملتفت بودن جاد بودن، این خاصیت مقام بیان است، لذاست که این مقدمه چهارم مستقلی محسوب نخواهد شد. فتزه من ذالک ان کل کلامه، نتیجه گیری فتزه از این چیزایی که گفتیم ان کل کلامه که صالح للتعقید، شأنیت برای تعقید وجود داشته باشد، مقدمه اول، ولم یقید حل متکلم، مقدمه دوم، نسب قرینه و تعقیدم نداشته باشیم، معکونهی حکیمن ملتفتن جادن و فی مقام البیان. ببینید اینا قرینه است برای اون فهم درست ما. ببینید چون مقدمه اول گفت، مقدمه دوم رو گفت، معکونی شروع مقدمه سومه، حکیمن ملتفتن جادن و فی مقام البیان. این فی مقام البیان از خاصیتاش حکیم و ملتفت و جاد بودن است، کمان که صفحه پیشم تو عبارت همین کارو کرد، و المفروض انهو حکیمون ملتفتون جادون و هو فی مقام البیان، اینا از لوازم مقام بیان بودن است. عبارت هم قشنگ داد میزند این مقدمه چهارم مستقلهی نیست. مکانهی حکیمن ملتفتن جادن و فی مقام البیان و التفهیم فانهو، این کلام، این کل کلام، یکون و ظاهرن فی الاطلاق. خب ظهورات هم که از حججن دیگه، به بناء اغلا حجتن، دلیل اجتهادی حساب میشن، لذا هم سامع میتونه علی المتکلم احتجاج بکنه، به اطلاق کلامش و هم متکلم میتواند علی السامع احتجاج کند به اطلاق کلامش و یکون حجتا علی المتکلم و السامع مثل بقیه حجج. تمام شدیم. تنبیهان التنبیه الاول القدر المتیقن فی مقام تخاطب. یه نکته‌ای که باید عرض بکنیم این است که چرا ایشون این رو برد در تنبیه، قد کردید در تنبیه. علل مختلفی رو میشه برای ذکر کرد. اولین علت این استش که شاید بگیم ایشون چون فرمود معروف این استش که اون ستاست و این خدمت شما عرض شود که این مورد رو معروف نیست، مشهور نیست، فلذا ایشون در تنبیهون ذکر کرد. نکته دومی که شاید بشه گفت این استش که ایشون میخواد آخر بحث بفرماد که استادم نائینی این قدر متیقن در مقام تخاطب نبودن را که صاحب کفایه مطرح کرده قبول نکرده. پس حتی از متأخرین و معاصرین این مورد عدم قدر متیقن در مقام تخاطب رو قبول نکردن، فلذا این جا نداشت که بیاد توی مقدمات حکمت. اینو باید در ذیل یک تنبیهون عرض کنیم، گرچه خود مرحوم مظفر از کسایی است که این رو تلقی به قبول میکنن. شاید جهات دیگه هم بشود برای ذکر کرد که رفقا بیشتر بهش فکر میکنن. ببینید مرحوم صاحب کفایه بعضی فرمودن ظاهراً قبل از مرحوم کفایه در کتب اصولی اشاره به این مقدمه نشده. دیروز عرض کردم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در کفایه وقتی مقدمات حکمت رو بیان میکنن 213 میفرماد سه تاست: متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد، نه اهمال اجمال، انتفاع ما یوجب و تعیین، سه انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. در مقام تخاطب بعد ایشون می‌فرماید اگر این سه تا محقق بشه اون وقت چنین متکلمی، این سه تایی که من گفتم صاحب کفایه، متکلم اراده شیوع و اطلاق و ارسال نکرده باشه، این لاخل به غرضه، این کار مخل به غرضه است، چون مقدمات حکمت تمامه. اگر این حکیمه باید اراده شیوع اطلاق کرده باشه. بعد از این هم راجع به این شرط سوم دو خط عبارت داره، راجع به این شرط سوم دو خط عبارت داره: ما انتفاع ثالثه اگر این شرط سوم نبود لا اخلال بالغرض لو کان المتیقن تمام مرادهی. اگر این شرط سوم نبود اخلال به غرض نیست اگر متیقن تمام مرادش باشد. فان الفرض انه به صدد بیان تمامهی، تمام مرادش، وقد بینه او، لا به صدد بیان انه تمامه کی اخل به بیانهی. ففهم این دو خط عبارت هم صاحب کفایه داره. حالا مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه اول یه اشاره میکنن که بله صاحب کفایه یه مقدمه دیگه رو قبول کرده و بیان کرده. اون مقدمه این استش که متکلم در مقام تخاطب قدر متیقنی خود مکلمه متکلم رو اضافه هستن. در مقام تخاطب قدر متیقنی وجود نداشته باشند. اگر وجود داشته باشند، این جلوی اطلاق گیری را میگیرند. نمیشه اطلاق گیری کرد و اون وقت باید بگیم این آقا هم به من مقید میشه. مقید چیه؟ هم قدر متیقنه، هم به من هم قدر متیقن میشه، یه جلوی اطلاق رو میگیرند. اول باید توضیح بدیم که فرق بین قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن در مقام خارج چیه؟ که صاحب کفایه در کفایه فرمان قدر متیقن در مقام تخاطب از مقدمات حکمت هست، ولی ما اگر قدر متیقن در مقام خارج نشه بشیم این اثری ندارد. این در مقام تخاطب قیدی است مخرج در مقام خارج. این دو تا یعنی چی؟ اول من مراد من قدر متیقن، اصلا قدر متیقن یعنی چی؟ مرحوم آیت العظما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جلد 5 368 خود قدر متیقن رو تعریف نکردن، ولی قدر متیقن خارجی رو بیان کردن. من اول عرض میکنم که خود قدر متیقن یعنی چی، بعد قدر متیقن در مقام تخاطب با مقام خارج چه تفاوتی داره. قدر متیقن اصطلاحاً اون حسه‌ای از مطلق است که شمول حکم برای آن حتمی است، به طوری که در بین عرف عقلا امکان ندارد حکم حساس دیگر غیر از آن را بگیرد و این حسه را نگیرد. به عبارت دیگه قدر متیقن اون حسه ایست که اول الحساس است بالحکم، اول الحساس است بالحکم، به این میگیم قدر متیقن. اما قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در مقام خارج، قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی در مقام محاوره، خارج یعنی خارج از تخاطب و محاوره. ببینید ما برای اینکه قدر متیقن داشته باشیم باید به دو نکته التفات داشته باشیم. یک، التفات به این که این حس در بین حساس موجود است، این حسی که اولاد حساس بود باید بین التفات داشته باشیم. دو، باید التفات به این داشته باشیم که این حس در بین حساس اولا به حکم است. تا وقت بگیم این قدر متیقن است از این چه آقا لفظ، یا قدر متیقن این لفظ این است، بگیم قدر متیقن است. اون وقت این التفات به این که این حس در بین حس از اولا به حکم است از دو راه میشه فهمید. راه اول به قدری از اشتهار و معروفیت در بین عرف رسیده باشد که عرف به ذهن عرفیش در اثر اونس ملتفت شود که این حسه از بین حس است اولا به حکم است. یه راهش اینه، یه راهش این استش که در محاوره متکلم کلماتی را بیان کند که اون کلمات بیانگر این اولویت باشند. مثلا ببینید، این یه وقتی در این مجلسی بحث از مثلا گوشت لحم شد، این هم شروع کرد گفت آقا این مرغایی که الان هست اینا هورمونیه، نمیدونم مثلا گوشتای گاو و گوسفند بهشون پلاستیک میدن میخوره، علوفه‌هاشون شیمیایی شده، چه ماهی ها پرورشی شده، اینا رو گوشت، تنها گوشتی که اومگا 3 دارن چه دارن آقا گوشت میخواید، گوشت میگو، فقط میگو، برای همه چی خوبه، از مزایای گوشت میگو صحبت کرد، انقدر از این مزایا گفت و گفت و گفت، یهویی بعد از این کلام ها گفتن ها محاورات و تکلمش به این عبدش گفت اشتر الله. ببین میگیم این لب با این کلماتی که این متکلم بیان کرد قبل از این اشتر لب، ببین میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در مقام تخاطب. هی نشست روایات مربوط به عالم و حسین عبد خوب، عالم کسیست که من علم عمل عامل باشد، کسی که عامل نباشد چه است؟ دین رو از بین میبره، قوام دین و دنیا به اون عالمیست که عمل میکنه. هی اینا رو خوند، هی شوق درش ظاهر شد. بعد میگوید بعد از اینا گفت چه به عالم، آیا حسه عالم عامل نمیشه حسه ای که از بین حس از اولا به حکم است؟ به این میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام خارج چیه؟ خب خارج گفتیم یعنی خارج از مقام تخاطب و محاوره، یعنی اون فردی که فرد اولاس، حسه اولاس از بین حس است، ولی مقام محاور و تخاطب اون رو نمی فهماند، از خارج از مقام تخاطب و محاور فهمیده می شود. مرحوم های خویی اینجور تعریف فرمودن، جلد 5 368، قدر متیقن خارجی اون متیقن به حسب اراده است خارجن از جهت قرائن مثل مناسبت حکم و موضوع. اون وقت ما ضرورتا این مثل چنین قدر متیقنی رو، این مانع از تمسک به اطلاق نیست، ضرورت انه لا یخلو مطلقا فی الخارج انزالک الا نادرن.
ما مطلقی رو نمیتونیم پیدا کنیم که دارای قدر متیقن خارجی نباشد الا نادرن. ببینید رفقا، من اگر به شما بگم اکرم مجتهد، همه شما هیچ در تخاطب و مقابلم هیچی هم صحبت نکرد، ولی همه شما میدانید که این مجتهد یک قدر متیقن خارجی دارد، اونم مجتهد اعلم افقه هست. این دوی هست یا نیست؟
هست.
برای اینکه اصلا من رجوع افقه صحبت نکرده باشم، رجوع اعلم صحبت نکرده شما میدنید به طوری که اگر این اعلم افقه اقرار بشود، 100% این حکم من انتصال شده، این فرد قطعیشه. با آوردن این من دیگه به شما نمیتونم بگم من این امتصالت رو قبول نمیکنم. این فرمان هست. من اگر به شما بگم آقا خدمت شما هست شد که اعتق رقبت، شما رقبه مؤمنه عادله برید ات کنید، این حسه اولویت دار این رقبه است. دیگه من به شما نمیتونم بگم این رو ازت قبول نمی کنم. لذاست که در مورد خدمت شما عرض شود که الفاظ مطلق یا هر لفظ مطلقی به شما در نظر بگیرید یا نادرن، این قدر متیقن خارجی داره. اگر قدر متیقن خارجی بخواد مار از تمسک به اطلاق باشه، شما هیچ وقت نباید اطلاق داشته باشید مگر نادرن، و این خلاف سیرت الفاظ و مطلب تا دلتون بخواد داریم. چرا نمیتونه مانع اطلاق باشن؟ به خاطر این که رفقا عرض کردیم اطلاق بحث ظهور کلام هست، ظهور کلام، و اگر متکلم در محاورش در بیانش هیچ اشاره به این قدمات یکن نکرده، چجوری اغلا دستیرشون این ظهور کلام در اطلاق از اطلاقش میاندازن؟ چجوری میاندازن؟ این هستش قدمات یکن خارجی مانع تمسک به اطلاق نیست. همین هم از این جهت که اگر بخواد مانع باشد باب اطلاق بسته میشه، اطلاق نداره. بالاتر از این، این آقایش میفهمه، بالاتر از این رو من عرض کردم، تحلیلش رو عرض کردم، اصلا بحث اطلاق بحث ظهور کلامه. این کلام این متکلم بیان او ظهور در چه داره؟ اگر این لفظ مطلق داره یک قدر متیقن خارج از کلام هست، چرا توی کلام او داره؟ چرا توی کلام او داره؟ این ظهور کلام متکلم رو نمی اندازد از اطلاق. این هستش که به شنایت داشت. ولی مشهور آقایونی که این رو قبول کردن گفتن نه نمی اندازد.
ببینید مثال های خویی رو می فرماید که فلقال المولا اکرم عالمن فان المتیقن از عالم، عالم هاشمی ورع متقیه، از لا یحتمل ان یکون المراد من غیره دونه، بقیه باشد این نباشد، اما احتمال این که مراد این باشد و بقیه نباشد این هست. احل الله البیع،
خب این احل الله البیع این قدر متیقن خارجی داره، بیع با صیغه مذهبی به لفظ عربی که نمیتونه اینو نگیره بقیه رو بگیره، امکان نداره این حصه رو نگیره بقیه حصه رو بگیره. بله این احتمال امکان وجود داره که اینو بگیره بقیه رو نگیره، که اون قائل داد در ذهنم، ولی دیگه عکس این امکان نداره که این مورد رو نگیره. به اینا میگن قدر متیقن خارج. قدر متیقن خارج اگر بخواد جلوی اطلاق رو بگیره، باب اطلاق بسته میشود. الله البیت دیگه شما نمیتونید بگید این بی بهش صادق است، ولی که مثلا به لفظ عربی نباشه. جا در مقام تخاطب هم عرض کردیم که همان است که مربوط به مقام محاوره است. یه نکته دیگه هم برای شما عرض بکنم، این نکته بسیار خوبیه. بعضی از آقایونی که قدر متیقن در مقام تخاطب رو قبول کردن، گفتن این جدای از شماره دو مرحوم مظفر در حقیقت قدر متیقن در مقام تخاطب رو یه نوع قرینه است. این هم یه نوع قرینه است و قرار بود برای اطلاق دیدی عدم نصب قرینه بشود، متصلتن کاند او منفصلتن. اکه؟
عبارت مرحوم مظفرم به همین اشاره‌ای داره. دقت کردی؟ به همین اشاره‌ای داره، گرچه یه مقدار استراباتی در کلام ایشون هست، ولی عبارت رو الان بخونم ببینید کم نیست. در آیه قبول دارن این رو از موارد شماره دو شمردن. شاید یکی از علتی که در تنبیه اونم آمده باشه شاید همین باشه که بعد قدر متقن در مقام تخاطب هم قبول میکنیم این ضرر به اطلاق میزنه، در این مقدمه جداگانه این نیست، این از مصادیق قرینه است. قرینه مثلا متصله یا منفصله، یا شاید حتی مثلا بهش بگیم آقا اصلا از مقالیه نباشد، مثلا قرینه خالیه باشد، مثلا شاید یه چنین خدمت شما عرض شود که انظاری وجود داشته باشه. البته قرینه حالیه گرفتنش خیلی دور از ذهنه، ولی من یادم که پارسال در الموجز عرض کردم به رفقا. ببینید آیت الله اعظم سبحانی در الموجز، یعنی الموجز فعلی، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره فمرجعه او الى ان وجود القدر المتیقن در مقام محاوره به منزله قرینه حالیه متصل است. البته ما اونجا عرض کردیم نظر ایشون، کتابشون وسیط رو، مبسوط رو، اینها رو عرض کردیم که آیا این مورد قبول خودشون هست نیست، و حتی این قرینه حالیه هم که ایشون اونجا فرمود در کتب دیگرشون تغییر دادن. ولی میخوام بگم جا برای حرف ها هست که اچه حالیه گفتنش خیلی عجیب و غریبه. ان الشیخ المحقق صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه قدس الله سره جلد 2 213 اضاف الی مقدمات الحکمه مقدمه اخرى. ایشون سه تا گفته. حالا مقدمات حکمت اگر ایشون منظورش این است که علاوه بر این سه تایی که من گفتم یه چهارم میگفته، یعنی چهار تا مقدم گفته، نه ایشون چهار تا مقدمه نفهمیده، سه تا مقدم فهمیده. اضاف الی مقدمات الحکمه مقدمه اخرى غیر ما تقدمه، و هیه اون مقدمه اینه الا یکون هناک قدر متیقن فی مقام تخاطب و المحاوره. ببینید عطف تفسیر رو بود. و این کان لا یذر رو وجود القدر المتیقن خارجن فی التمسک بال اطلاق، و مرج ازالک الا ان وجود القدر المتیقن، چرا قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره از مقدمات حکمت است، چرا مرجع و شرطیت نبود قدر متیقن در مقام تخاطب برای اطلاق این است که وجود قدر متیقن در مقام محاوره یکون و به منزلت قرینت لفظی علت تعقید، به منزله قرینه لفظی. ببینید اینو مرحوم مظفر می‌نویسه، یکونو به منزله قرینه لفظی است بر تعقید، یعنی از مصادیق همون شماره دو است. فلا ینعقد لللفظ، ایشون لفظی هم فرمود، قرینه لفظیه، فلا ینعقد لللفظ ظهور فی الاطلاق مع فرض وجود قدر متیقن در مقام تخال. ببینید صاحب کفایه بعد از این من خوندم نسبت به شرط سالش دو خط دارن، ولی مرحوم مظفر میخواد حالا کلام او رو شرح بده. چه شرحی؟ ببینید این بیانی که مرحوم مظفر نقل میکنه از جهات متعدد محل تأمل و دقته. من تصمیم گرفتم که فهم دو تا از آیون رو نسبت به عبارات مرحوم مظفر اول تقدیم محضر کنم، بعد انشالله نتیجه بگیریم که کدوم یکی از این دو فهم فهم قوی تریست. اول فهم صاحب هدالفکر رو عرض میکنم خدمتون، یه استراحتی بکنید تا ببینیم صاحب هدالفکر نسبت به این عبارت چه فهمی پیدا کرده. استغفر الله و الحمد.